حروب نئوکان ها در واشنگتن، همیهن. متن پیشرو در همیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. ترامپ به دنبال تغییر بزرگ در خاورمیانه است، نه آن تغییری که رهبران آمریکایی با زور سلاح در نظر دارند. این همان چیزی است که در سخنرانی ترامپ در سفر به خاورمیانه به وضوح اعلام شد. او در ریاضات به شکست مداخله گرایان اشاره کرد و از آینده‌ای وعده داد که در آن مردم از کشورها، مذاهب و عقاید مختلف شهرها را با یکدیگر می‌سازند، نه با بمباران یکدیگر. یاسمن طاهریان بنیامین نتانیاهو خوشبین بود که با بازگشت دوباره ترامپ به کاخ سفید، اسرائیل سرنوشت متفاوتی خواهد داشت. در حالی که بیشتر کشورهای جهان خود را برای عواقب رویکار آمدن دوباره ترامپ آماده می‌کردند. نخست وزیر اسرائیل از تکرار چشم‌انداز روابط نزدیک با رئیس جمهور آمریکا که خود را بهترین دوست اسرائیل معرفی می‌کرد، شوق و هیجان داشت. شلمو بنعامی، سیاستمدار و دیپلمات پیشین اسرائیلی که در روند مذاکرات پیمان صلح کمپ دیوید در سال 2000 نیز شرکت داشت، میگوید نتانیاهو مدت‌ها بود که دونالد ترامپ را رئیس جمهور رویاهایش می‌دانست که هر گونه اختلاف باقی ماندگی بین اسرائیل و آمریکا را از بین می‌برد و در نتیجه قدرت نتانیاهو را تقویت می‌کند. هفته گذشته دولت اسرائیل تصمیم گرفت تا عملیات نظامی خود را علیه حماس گسترش دهد، تلاشی که به اشغال غزه ختم می‌شود. نتانیاهو با این تصمیم مردم و ارتش خسته اسرائیل را به اشغال همیشگی غزه می‌کشاند. منافع اسرائیل از جمله عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان را که به عنوان بخشی از استراتژی کلان آمریکا برای خاورمیانه بود و همین چند سال پیش بسیار محتمل به نظر می رسید، قربانی می کند. همانطور که بنعامی می گوید، نتانیاهو فقط به یک چیز اهمیت می دهد، تضمین بقای دولتش. اما ترامپ در دولت دوم خود همچنان در مورد پایان دادن به دوران درگیری نظامی آمریکا در خاورمیانه ثابت قدم مانده است و هیچ کس، حتی یک متحد نزدیک هم نمی تواند ترامپ را مجبور به انجام کاری کند که او نمی‌خواهد. ترامپ تا زمانی که منافع آمریکا به خطر نیفتد، هیچ کاری برای جلوگیری از ادامه جنگ اسرائیل در غزه انجام نخواهد داد. منتقدان نتانیاهو بر این باورند که آمریکا در خاورمیانه جنگ‌های اسرائیل را برایش انجام می‌دهد و ترامپ تلاش‌های خود را برای جلوگیری از باز شدن پای آمریکا به جنگ‌های دیگر انجام داده است. بسیاری از تحلیلگران نیز از این اقدامات ترامپ حمایت می‌کنند و آن را گام مثبتی برای پیشگیری از شروع جنگ‌های جدید در خاورمیانه می‌دانند. با اینکه نتانیاهو در سال 2018 توانست ترامپ را متقاعد کند که از توافق هسته‌ای با ایران خارج شود، در حالی که منتظر چراغ سبز او برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران بود، ترامپ مذاکره با ایران را آغاز کرد. بنعامی می‌گوید برای ترامپ دستیابی به یک توافق که بتوان از آن به عنوان یک پیروزی بزرگ یاد کند، مهمتر از مفاد آن است. ترامپ قطعاً این فشار را احساس می‌کند تا به توافقی بهتر از آنچه بارات اوباما در سال 2015 انجام داد برسد. به همین منظور ترامپ با خوشحالی از تهدید نظامی اسرائیل به عنوان اهرمی در مذاکرات استفاده می‌کند، حتی با اینکه حمله نظامی آمریکا علیه ایران احتمال بسیار کمتری دارد، اما در نهایت ترامپ سرنوشت سیاسی خود را به جهانبینی نتانیاهو و توکرات‌های فاشیست گره نخواهد زد. ترامپ به دنبال تغییر بزرگ در خاورمیانه است، نه آن تغییری که رهبران آمریکایی با زور سلاح در نظر دارند. این همان چیزی است که در سخنرانی ترامپ در سفر به خاورمیانه به وضوح اعلام شد. او در ریاضات به شکست مداخله گرایان اشاره کرد و از آینده‌ای وعده داد که در آن مردم از کشورها، مذاهب و عقاید مختلف شهرها را با یکدیگر می‌سازند، نه با بمباران یکدیگر. در مورد حوثی‌های یمن، آمریکا از ابتدا قاطعانه در کنار اسرائیل بود و حتی حملات هوایی خود را به سایت‌های مرتبط با حوثی‌ها در یمن انجام داد. اما ترامپ به طور ناگهانی یک توافق آتش‌بس را اعلام کرد. حوثی‌ها حمله به کشتی‌های آمریکایی در دریای سرخ را در ازای توقف حملات آمریکا متوقف می‌کنند. توافقی که اسرائیلی‌ها را کاملاً شوکه کرد. لینزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه کارولینای جنوبی، می‌گوید که ارتباط نزدیکی با اسرائیل دارد و آنها از شرایط کنونی سوریه نگرانند. علاوه بر اینها، در برنامه‌ریزی تور بزرگ ترامپ به خاورمیانه، سفر به اسرائیل انجام نشد. زمانی که ترامپ در کاخ پادشاهی عربستان با احمد اشر، رهبر جدید سوریه، دست داد و وعده داد که تحریم‌های این کشور را لغو می‌کند، نمایش واضحی از آن بود که دیپلماسی خاورمیانه رئیس جمهور آمریکا اسرائیل را به حاشیه رانده است. ترامپ درباره احمد اشر که زمانی با القاعده ارتباط داشت، گفت مردی سرسخت. با گذشته ای بسیار قوی است، ترامپ گفت که او به تحریم‌ها پایان می‌دهد چون بسیاری از آنها بر رژیم قبلی اعمال شده بودند و می‌خواهد به دولت جدید شانسی برای عظمت بدهد. ترامپ در این سخنان نوعی بی‌اعتنایی را متوجه دیدگاه‌های نتانیاهو کرده که دولتش احمدشر را جهادگرا و تروریست خطاب می‌کنند. از ماه دسامبر که شورشیان به رهبری احمدشر توانستند بشار اسد رئیس جمهور سوریه را از قدرت کنار بزنند، ارتش اسرائیل صدها بار سوریه را بمباران کرده است. در دهه‌های اخیر برای رؤسای جمهور آمریکا از هر دو حزب، اسرائیل عمدتاً جایگاه ویژه‌ای در قلب سیاست خارجی آمریکا در منطقه داشته است. نتانیاهو که در بیشتر دو دهه گذشته در قدرت بوده، همیشه بازیگر مهمی در گفتگوهای خاورمیانه بوده، حتی با اینکه گاهی همتایان آمریکایی خود را خشمگین کرده است. البته هنوز هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که ثابت کند ایالات متحده آمریکا روابط تاریخی خود را با اسرائیل رها کرده یا به حمایت اقتصادی و نظامی خود از آن پایان می‌دهد. ترامپ در پرواز از ریاض به دوحه در هواپیمای ایرفورس وان گمان زنی درباره به حاشیه راندن اسرائیل را رد کرد. او به خبرنگاران گفت: اصلاً اینطور نیست. رابطه‌ای که من با کشورهای خاورمیانه دارم برای اسرائیل هم خوب است. اما سفر چند روز ترامپ به خاورمیانه تکیه بر داینامیک جدیدی دارد که در آن اسرائیل به ویژه نتانیاهو نادیده گرفته شده است. در عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی، ترامپ فرصتی را برای توافق صلح با ایران و یمن و معامله‌های 1000 میلیارد دلاری با کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس و پولسازی برای خود، خانواده و دوستانش پیدا کرد. ترامپ همیشه با رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس رابطه نزدیکی داشته است. عربستان سعودی 2000 میلیارد دلار در کسب و تجارت کوشنر، داماد ترامپ، سرمایه گذاری کرده است. قطر هم اعلام کرده که هواپیمای لوکس 400 میلیون دلاری را هدیه می‌دهد. در گذشته عربستان و قطر در مداخلات آمریکا نفوذ داشتند. به گزارش ماتیو پتی، روزنامه‌نگار مستقل که برای اندیشکده‌های نیولاینز، میدل ایسیست، ریسپانسیبل استیت گرافت و همچنین مجله ریزن می‌نویسد، این کشورها از نفوذ خود برای مقابله با دشمنان مشترک مثل ایران و سوریه استفاده می‌کردند. اما چشم‌انداز کشورهای حاشیه خلیج فارس تغییر کرده است. آنها از رخدادهای سوریه راضی‌اند و به گفته ماتیو پتی موفقیت در مهار حملات موشکی یمنی‌ها نشان داده است که حتی محافظت مستقیم آمریکایی‌ها نمی‌تواند از هزینه‌های جنگ‌های بیشتر برای کشورهای حاشیه خلیج فارس پیشگیری کند. آنها همچنین از گسترش درگیری اسرائیل و فلسطین و سرایت آن به کشورهای دیگر نگرانی دارند. البته که کشورهای عربی با وجود تغییر دیدگاه‌های خود همچنان به محافظت آمریکا نیاز دارند. ترامپ در کنار ژست‌های صلح‌طلبانه توافقی برای فروش 142 میلیارد دلار سلاح به عربستان را امضا کرده است. روز بعد ترامپ توافقی که از قبل برای فروش 2 میلیارد دلار پهپاد به قطر تعیین شده بود امضا کرد. در هر صورت امضای این توافق‌ها صدها نفر از مشاوران نظامی و پیمانکاران دفاعی را به این منطقه باز خواهد کرد. ایتامار رابینوویچ، سفیر اسرائیل در آمریکا می‌گوید که ترامپ ظاهراً علاقه کار کردن با نتانیاهو برای پایان دادن به جنگ غزه را از دست داده است، چون این حس را دارد که به هیچ جایی نمی‌رسد. نتانیاهو موضع خود را دارد و از آن کوتاه نمی‌آید. حماس هم از موضع خود کوتاه نمی‌آید. به نظر بنبست ناامیدکننده ای است. عمر دوستری، سخنگوی نتانیاهو، هر گونه شکاف در روابط بین دو کشور را انکار می‌کند و به دو سفر نتانیاهو به کاخ سفید در چند ماه گذشته و اظهارات اخیر ترامپ درباره نتانیاهو که گفته بود ما درباره تمام موضوعات در یک طرف هستیم اشاره می‌کند. اما تغییر جهتگیری دیپلماتیک دولت آمریکا در چند هفته گذشته مورد توجه قرار گرفته است. ترامپ هم اکنون در حال رسیدگی به چند پرونده از جمله روسیه و اوکراین، ایران و یمن است که در دو مورد آخر بدون مشارکت نتانیاهو پیش می‌رود. ترامپ با اعلام آتش‌بس با شبه نظامیان حوثی در یمن، آن هم در زمانی که حوثی‌ها در حال حملات موشکی به اسرائیل بودند، خیلی‌ها را شوکه کرد. زمانی که اسرائیل در راهگیری یک موشک شکست خورد، این موشک به فرودگاه بن‌گوریون در تل‌آویو اصابت کرد و برای چند هفته پروازها مختل شدند. چند روز بعد دولت ترامپ آزادی ایدان الکساندر، گروگان آمریکایی اسرائیلی در غزه را بدون مشارکت اسرائیل رقم زد. آزادی آخرین گروگان آمریکایی در غزه، به گفته دو مقام اسرائیلی، یک مقام فلسطینی و یک مقام آمریکایی کانال پشت پرده که منجر به آزادی الکساندر شد، با پیامی از سوی مقامات حماس به بی‌شرابه و رهبر پیشین عرب آمریکایی برای ترامپ آغاز شد. به گزارش آکسیوس، اهمیت آن در این است که حماس به دنبال راهی برای متقاعد کردن ترامپ برای فشار بیشتر بر اسرائیل بود و تیم ترامپ می‌خواست که آخرین گروگان زنده آمریکایی در غزه را آزاد کند. بهوه، تاجر فلسطینی آمریکایی که به ترامپ در جمع آوری رای دهندگان عرب در انتخابات 2024 کمک کرد، به میانجی غیرمنتظره ای تبدیل شد. در اواخر آوریل، یکی از مقامات حماس در خارج از غزه با بهوه تماس گرفت با این امید که بتواند با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ صحبت کند. به گفته یکی از مقامات اسرائیل به آکسیوس، راه اندازی کانال پشت پرده طول کشید، اما در نهایت مومنتوم خود را به دست آورد. دست کم 20 پیام بین دو طرف در تماس‌ها و پیامک‌ها به بهوه ارسال شد. به گفته یک مقام آگاه، بهوه همچنین با خلیل الهی، مذاکره کننده ارشد، صحبت کرده بود. ویتکاف با کمک مقامات قطری و بهوه در نهایت حماس را راضی کرد که آزاد کردن الکساندر بدون درخواست چیزی در ازای آن برای ترامپ اهمیت زیادی خواهد داشت. نادوف استراچر، مشاور پیشین نتانیاهو، میگوید که نخست وزیر اسرائیل همچنان با ترامپ رابطه دارد، اما نوع رابطه آنها با رسای جمهور پیشین آمریکا متفاوت است. او میگوید با بایدن، نتانیاهو تصمیم‌ها را به تعویق می‌انداخت. در مورد ترامپ، به محض اینکه اتفاقی می‌افتد، تصمیم گیری بدون اطلاع نتانیاهو انجام می شوند. این تغییری است که افراد بسیاری را در اسرائیل نگران می کند. ترامپ در سفر خود به خاورمیانه تمایل خود به معامله با ایران را تکرار کرد که می تواند از نیاز به استفاده از حمله نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای اجتناب کند. ترامپ در قطر گفت که ایالات متحده آمریکا مذاکرات بسیار جدی با ایران برای صلح درازمدت انجام می دهد که اگر به توافق برسند، محشر است. این دقیقاً برعکس خواسته نتانیاهو است. نخست وزیر اسرائیل دولت ترامپ را تشویق به حمایت یا حتی مشارکت در حملات نظامی علیه ایران کرده بود. ترامپ تاکنون مسیر دیگری را رفته، با اینکه به طور مرتب احتمال حملات گسترده در صورت شکست مذاکرات را باز گذاشته است. استراشر میگوید در قلب ماجرا بیش از هر موضوع دیگری ایران قرار دارد. میراث نتانیاهو در معرض خطر است. تصمیم گیری برای چگونگی توافق با ایران متفاوت از تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای لغو تحریم‌های سوریه نیست. شک و تردید عمیقی در اسرائیل وجود دارد که دولت جدید احمد اشتر به یک نیروی تندروی ضد اسرائیلی تبدیل خواهد شد. مقامات اسرائیلی میگویند که حملات برای نابودی تسلیحات رژیم بشار اسد است که حضور آن را در نزدیکی مرز شمالی اسرائیل محدود می‌کند. در مقابل اعلامیه ترامپ درباره لغو تحریم‌ها، استقبال از وعده‌های اشر مبنی بر متفاوت بودن اوست تا بتواند به شاهراه اقتصادی به شدت مورد نیاز خود دسترسی پیدا کند. در کل، اقدامات رئیس جمهور چرخش فوق‌العاده حتی از دور اول ترامپ است، زمانی که اسرائیل اولین مقصد سفر خارجی او بود. یکی از اولین اقدامات ترامپ در آن سفر اعلام این بود که آمریکا سفارت خود را از تل آویو به اورشلیم منتقل می‌کند. نمایشی سمبولیک از همبستگی با نتانیاهو. فعلا به نظر می‌رسد ترامپ می‌خواهد مسیر خود را برود، حتی با اینکه مشاورانش اصرار دارند که رابطه‌اش با نتانیاهو محکم باقی می‌ماند. رئیس جمهور دیگر با اسرائیلی‌ها مثل ملتی بی‌بدیل در خاورمیانه یا تنها دموکراسی در دریایی از اقتدارگرایی نگاه نمی‌کند. آمریکا از نظر نظامی به بسیاری از پایگاه‌های خود در عربستان سعودی و قطر برای اعمال فشار در منطقه، از جمله پایگاه هوایی العدید درست در نزدیکی دوحه، نیاز دارد. ترامپ به دنبال تعمیق روابط با ترکیه است، کشوری عضو ناتو که از جنگ اسرائیل در غزه به شدت انتقاد کرده و در مقطعی به توهین‌های شخصی بین نتانیاهو و رجب طیب اردوغان کشیده شد. از نظر اقتصادی، ترامپ کشورهای حاشیه خلیج فارس را مکانهای قابل اعتماد و معتمدان ثروتمندی برای تجارت می‌داند. به گزارش نیویورک تایمز، ترامپ می‌خواهد عربستان سعودی به توافقنامه‌های آبراهام برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل بپیوندد، اما به نظر می‌رسد متوجه شده تا زمانی که جنگ در غزه ادامه دارد، این اتفاق نخواهد افتاد. در عوض او بر توافق‌های تجاری با پادشاهی عربستان متمرکز شده است. ترامپ در سخنرانی خود در ریاض خبر از آینده روشن خاورمیانه داد و رهبران منطقه را مدرن و در حال ترقی خواند. چالش نئوکانها. دونالد ترامپ در سخنرانی خود در ریاض تیکه‌ای هم به نئوکانها و مداخله گرایان انداخت. او گفت برای جهان مهم است که بداند این تحول بزرگ در خاورمیانه از سوی مداخله‌گرایان غربی یا افرادی که با هواپیماهای زیبا پرواز می‌کنند برای شما سخنرانی می‌کنند که چگونه زندگی کنید و امورات خود را چگونه اداره کنید اتفاق نیفتاده. ترامپ در ادامه گفت در نهایت آنهایی که به اصطلاح سازندگان ملت نامیده می‌شوند به جای سازندگی بیشتر ملت‌ها را ویران کردند و مداخله‌گرایانی در جوامع پیچیده دخالت می‌کردند که حتی درکی از خود نداشتند. ایدئولوژی نئوکون‌ها که بر پای مداخله خارجی یا چشم‌انداز تغییر رژیم است که در سال 2003 باعث حمله دولت جورج دبلیو بوش به عراق شد، حالا برای ترامپ جایگاهی ندارد و او به دنبال معامله در مسائل مختلف از اوکراین گرفته تا افغانستان و چین است. به گزارش الجزیره، ترامپ با اینکه خود را رئیس جمهور صلح می‌داند، اما قصد دارد بودجه سالانه پنتاگون را 1000 میلیارد دلار افزایش دهد. آنچه عیان است، فاصله گرفتن ترامپ از سیاست خارجی نوکان‌های داخل دولتش است و خود را در موقعیت ترویج کننده حقوق بشر یا دموکراسی در خارج از مرزهای آمریکا قرار نمی‌دهد. موضع اول آمریکا و شد و تردیدها نسبت به ناتو با دستورالعمل رئالیست‌ها همسو است، اما تحریک پذیری و دیپلماسی منحصرن شخصی او از رئالیسم سنتی فاصله دارد. در عین حال ترامپ درخواست خروج کامل نظامی یا دیپلماتیک از امور جهانی را اعلام نکرده که او را با انزواگرایان متفاوت نشان می‌دهد. ترامپ از سیستم جهانی کنونی ناراضی است و آن را به طور ناعادلانه ضد آمریکایی می‌داند. او می‌خواهد واشنگتن از قدرت عظیم نظامی و اقتصادی خود برای تعیین قوانین جهانی به موازات کاهش مشارکت‌ها و تعهدات آمریکا به دیگران بهره ببرد. ماتیو بوروز از اندیشکده استیمسون می‌گوید که ترامپ برتری آمریکا را می‌خواهد، اما نمی‌خواهد برای رسیدن به این هدف هزینه بدهد. بوروز در ادامه می‌گوید اما همزمان ترامپ به نوعی معتقد است که آمریکا می‌تواند به کشورهای دیگر بگوید که چه زمانی از جنگیدن دست بکشند و آنچه ی آمریکا می‌خواهد را انجام دهند. امری که کاملاً مخالف تفکرات هژمونیک است. ترامپ با تهدید به اعمال تعرفه‌ها و گاهی اعمال خشونت به عنوان راهی برای تسلیم دیگر کشورها سعی می‌کند به خواسته‌هایش برسد. اما در برخی موارد مانند کانادا، قدرت ملی‌گرایی کشورها در تقابل با او قرار می‌گیرد. پس از اعلام خبر توافق ترامپ با حوثی‌های یمن که مانع از حملات آنها به کشتی‌های آمریکایی نه اسرائیلی می‌شود، اسرائیلی‌ها شکاف بیشتری را میان رئیس جمهور اول آمریکا و اسرائیل دیدند. چند روز بعد، گزارش‌ها نشان دادند که ترامپ می‌خواهد به سعودی‌ها اجازه دستیابی به فناوری هسته‌ای غیرنظامی را بدهد بدون اینکه خواستار عادی‌سازی روابط پادشاهی عربستان با اسرائیل شود، پیش شرطی که جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا، تعیین کرده بود. پس از اعلام آزادی ایدان الکساندر که در نتیجه مذاکره مستقیم آمریکا به حماس و بدون مشارکت اسرائیل انجام شد، بسیاری از اسرائیلی‌ها فکر می‌کردند که آیا آنها متحد بعدی آمریکا خواهند بود که کنار گذاشته خواهند شد. دنیس راس، فرستاده ویژه پیشین وزارت خارجه در امور خاورمیانه که هم در دولت دموکرات و هم در دولت جمهوری‌خواه خدمت کرده، می‌گوید نگرانی‌های اسرائیلی‌ها از مذاکرات ترامپ با ایران و دیگر کشورهایی که برای اسرائیل تهدید محسوب می‌شوند در نظر گرفته نشده‌اند یا اگر هم در نظر گرفته شده‌اند مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند. صداهایی که در دولت ترامپ طرفدار حضور کمتر نظامی آمریکا در خاورمیانه است بر مخالفان این ایده غلبه کرده است. راس میگوید آنچه شما میبینید این است که ترامپ ایده ای از آنچه برای منفعت ماست دارد و این در اولویت است. او ماهیت منافع ما در خارج از کشور را نه از طریق چارچوب امنیتی و ژئوپلیتیکی، بلکه در قالب اقتصادی، مالی و تجارت میبیند. راس در ادامه میگوید ترامپ این دیدگاه را دارد که ما سالانه به آنها 4 میلیارد دلار کمک‌های نظامی می‌کنیم. من کارهای زیادی برای حمایت از اسرائیلی‌ها انجام می‌دهم. مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، در گفتگویی درباره اظهار نظرها مبنی بر اینکه دولت اهمیتی به نگرانی‌های اسرائیل نمی‌دهد، می‌گوید که آمریکا هیچ نیازی به اجازه گرفتن از اسرائیل ندارد تا بخواهد با حوثی‌ها به توافق صلح برسد. او در عین حال گزارش‌های رسانه‌ها مبنی بر اینکه ترامپ و نتانیاهو با هم خوب نیستند را غیرمسئولانه خواند. به گزارش واشنگتن پست، مایک والتز، مشاور امنیت ملی پیشین، ظاهراً پس از آنکه هماهنگی‌های بسیاری با نتانیاهو درباره گزینه‌های نظامی علیه ایران انجام داده، ترامپ را عصبانی کرده و در نتیجه از سمت خود برکنار شده است. به گفته یکی از مشاوران نتانیاهو که درخواست کرده ناشناس بماند، در شعار آمریکا را دوباره با عظمت می‌کنیم، ما طرفدار بیبی. ترامپ تسلیم ناپذیر است. او می‌خواهد افراد تفنگ‌ها را زمین بگذارند. به گفته مقامات اسرائیلی و تحلیلگران ظهور بدبین‌ها به اسرائیل در واشنگتن به ویژه در داخل حزب جمهوری‌خواه که از نظر سنتی به اسرائیل نزدیکند، چالش جدیدی ایجاد کرده است. دهه هاست که رؤسای جمهور آمریکا از جمهوری‌خواه مانند جورج بولیوی بوش گرفته تا دموکرات مثل باراک اوباما با اسرائیل درباره دامنه‌ای از مسائل از سیاست شهرک‌نشینی در کرانه باختری تا استراتژی در قبال ایران اختلاف نظر پیدا کردند، اسرائیل برای مقابله به حامیان خود در کنگره آمریکا روی آورد است. اما با این حال پس از آنکه نتانیاهو و برخی از حامیان اسرائیل از ترامپ حمایت کردند، تعدادی از قانونگذاران جمهوری‌خواه مثل مارجری تیلور گرین الف ایالت جورجیا با رئیس جمهور متحد شدند و به طور فزاینده‌ای از اسرائیل روی برگرداندند. با این حال حتی این تصور که نتانیاهو توجه ترامپ را از دست می‌دهد می‌تواند تصویر عمومی نخست وزیر کهنه‌کار اسرائیل مبنی بر اینکه خیلی بهتر از رقبای داخلی می‌تواند سیاست‌های آمریکا را هدایت کند و در آنها نفوذ داشته باشد، خدشه‌دار می‌کند. یکی از سفرای پیشین اسرائیل می‌گوید خیلی‌ها در اسرائیل فراموش کردند که ترامپ طرفدار شهرک‌سازی نیست. او مخالف الحاق کرانه باختری است و از طرح دوبشوری حمایت کرده است. ماجرای تقابل ترامپ با نئوکان‌ها به همین حالا محدود نمی‌شود. آنهایی که دولت جورج بولیوی بوش را راضی کرده بودند به عراق حمله کند، در سال 2016 نیز به دنبال نجات دموکراسی آمریکایی و حزب جمهوری‌خواه از یک دشمن اقتدارگرا بودند، دونالد جی ترامپ، جیکوب هیلبران، کارشناس ارشد شورای آتلانتیک و دبیر مجله سیاست خارجی نشنال اینترست، سال 2016 در نیویورک تایمز می‌نویسد: نئوکان‌ها درست می‌گویند که ریاست جمهوری ترامپ احتمالاً افتضاحی را در سیاست خارجی به پا می‌کند که دست کم به خاطر شخصیت غیرقابل پیش بینی و تمایل شدید به درگیری با رهبران خارجی است. اما آنها در اینکه او به گونه‌گونه خطری برای دستورالعمل‌های سنتی حزب جمهوری‌خواه است، اشتباه می‌کنند. برعکس ترامپ بازگشتی به ریشه‌های حزب داشته. این نئوکان‌ها هستند که خود را نخود هرآشی می‌کنند. فرستاده ویژه سیاست خارجی ترامپ پیشتر نیز از آنهایی که تلاش می‌کنند از مذاکرات ترامپ برای اعمال محدودیت بر برنامه هسته‌ای ایران انتقاد کنند. می‌گوید که آنها نسبت به اقدام نظامی تبعیض قائلند، ولی ترامپ می‌خواهد دیپلماسی را در اولویت اصلی روابط خارجی قرار دهد. استیو ویتکاف پیشتر در گفتگویی تاکید کرده بود عناصر نئوکان بر این باورند که جنگ تنها راه حل مسائل است. او می‌گوید که ترامپ به صلح از طریق قدرت معتقد است. در تیم ترامپ همچنان شکافی بین نوکانهای سنتگرا مثل مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، مایک والتز و پیت هیگتت، وزیر دفاع و حامیان اول آمریکا مثل جی دی وانس و تولسی گابارد و حتی استیو ویتکاف، مشاور ترامپ که در واقع شغل اصلی وزیر خارجه را بر عهده دارد، وجود دارد. ترامپ تا کنون نفوذ نئوکان‌ها را رد کرده است. اینکه در نهایت چه اتفاقی می‌افتد، هنوز سؤالی است که پاسخ قاطعی برای آن وجود ندارد، همان گونه که دور اول ریاست جمهوری ترامپ پر از شواهد متناقض است.